بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو آیه کریمه هست در قرآن کریم که این دو آیه از نظر الفاظ و مضامین شباهت خاصی به هم داره و هر دو یک مضمون را تقریبا میرساند و مکمل هم دیگر هم هست. یکی آیه 109 سوره مبارکه کهف و یکی آیه 27 سوره مبارکه لقمان. در آیه 109 سوره مبارکه کهف میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. و در آیه 27 سوره لقمان میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. یک ترجمه اجمالی از این دو آیه مبارکه و بحث را پس از ترجمه در محل شاهد ادامه بدیم ان شاء الله. در آیه 109 سوره کهف می‌فرماید: بگو قل لو کان البحر مدادا، اگر که دریاها یا اگر دریای عالم مداد و جوهری باشد برای نوشتن کلمات خدا، کلمات الله، مدادن لکلمات الله. البته کلمه مداد در زبان فارسی به معنای آن چیزی که با او می نویسند، اما در کلام عربی مداد به معنای آن جوهر و آن مرکبی است که نویسنده با مدد از او، به کمک او، قلم خودش رو آغشته میکنه و می نویسه. لو کان البحر مدادن لکلمات ربی به این معنا که اگر دریاها جوهر بشود برای نوشتن کلمات الهی. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، بحر و دریا به پایان می رسد. نفده یعنی پایان پیدا کرد، تمام شد، هیچی ازش باقی نموند. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از آن که کلمات خدا تمام بشود. بعد می فرماید: ولو جئنا بمثلهی مددا، حتی اگر به اندازه این دریاهای موجود همین مقدار دریا را به کمک این دریا بیاوریم برای نوشتن و برای اینکه دوات و عرض می شود جوهری باشد برای نوشتن کلمات خدا. این آیه 109 سوره کهف. اما در آیه شریفه 27 سوره لقمان می فرماید: ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، اگر هر آنچه که در روی زمین از درختان هست تبدیل به قلم شود، اقلام یعنی قلم ها، اگر تمام درختان زمین تبدیل به قلم شود. و البحر یمده من بعده سبعت ابحر، دریا را این مقدار دریا که هست هفت مقابل خداوند دریا اضافه کند به عنوان جوهر. تمام درختان زمین به عنوان قلم، تمام دریاها و هفت مقابل اون به عنوان مرکب و جوهر. ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا پایان نمی پذیرد، این قلم ها، این جوهرها تمام می شود اما کلمات خدا پایان نمی پذیرد. ان الله عزیز و حکیم، خداوند عزیز و حکیم است. اما مورد بحث ما این است، منظور از کلمات الله چیست؟ این کلمات خدایی که اگر همه دریاها جمع بشن، هفت مقابل اضافه بشن، درختان زمین قلم بشن، اینها را بنویسن کلمات خدا، پایان نمیپذیرد، منظور از کلمات الله چیه؟ خب مفسرین کلماتی را گفتن: منظور نشانه هاست، منظور نعمت هاست، منظور آیات هست، منظور حکمت هاست، مطالب مختلفی در این زمینه گفته شده است. البته همه اینها میتواند مصادیقی برای کلمات الله باشد، اما بحث ما بر سر این است که اون مصداق کامل، اون معنای تام از کلمات الله که مد نظر اصلی و اولی از این آیات شریف است، اون چیست؟ وقتی مراجعه میکنیم به روایات میبینیم آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند اون کلمات خدایی که اگر نوشته شود دریاها خشک می شود اما اون کلمات پایان ندارد، اون کلمات عبارت از ما اهل بیت است که فضائل ما اگر بخواهد با آب دریاها نوشته بشود آب دریاها تمام می شود، اما فضائل ما اهل بیت تمام نمی شود. منظور از کلمات الله در روایات شریفه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله اجمعین است. و میبینیم در روایات مختلف فرمودن نحن کلمات الله تامه، کلمه تامه خدا، اون چیزی که نشانگر و بیانگر و نشانه و علامت تام خداست، ما اهل بیت هستیم. چند روایت را در این زمینه با هم قرائت کنیم و روایت های بسیار زیبایی در مربوط به این آیه و در تفسیر این آیه وارد شده است. ابتداعا شاهد مثالی بیارم از حدیث غدیر. خب آنچه که معروف است میگن حدیث غدیر عبارت است از همون خطبه‌ای که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید غدیر خوندن و این چند جمله‌ای که معروف هست از او در ذهن مردم هست که عرض شود که من کنت مولا فهاد علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاده، این جملات معروفه. اما واقع قضیه این است که آقا رسول الله در روز عید غدیر خطبه خیلی غرا و مفصلی بیان کردن. این خطبه را مرحوم علامه مجلسی در 37 بحار الانوار ذکر کرده، از صفحه 204 تا صفحه 217 خطبه ادامه داره، حدود 14 صفحه بحار چاپهای جدید خطبه غدیری است که در این خطبه آقا رسول الله فضائل امیرالمؤمنین رو بیان میکنن، آیات قرآن را که در قرآن نازل شده و شأن نزولش امیرالمؤمنین است بیان میکنن و خطاب میکنن، معاشر الناس خطاب میکنن به مردم و فضائل امیرالمؤمنین را، آیاتی را از قرآن درباره امیرالمؤمنین استشهاد میآورند و خطبه طولانی است و مجموعه ای از معارف در اون خطبه جمع شده که این یک قسمتی از اون خطبه است، من کنت مولا فهذا علی مولا. اما شاهد مثالی که مربوط به بحث ما بشه این قسمت از خطبه است که براتون قرائت کنم. حضرت در آخر این خطبه این جمله را فرمودن، در جملات آخر این خطبه فرمودن معاشر الناس، ای جمع مردم، ای جمع مسلمان، ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل وقد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد، ای جمع مردم بدانید فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام در نزد خدا که خدا هم در قرآن نازل کرده اون فضائل را اشاره کرده و ذکر کرده، بیش از آن است که من در یک جایگاه و در یک مقام برای شما بیان کنم. فضائل امیرالمؤمنین چیزی نیست که بتوان در یک مقام به حد و اندازه و شمارش در بیاید. بعد فرمود فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوه، یا عرفها فصدقوه. پس ای مسلمان ها، هر کس آمد پیش شما، آمد نزد شما، یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را انبعکم به شما خبر داد و عرفها، اون فضیلت را میشناخ، یا عرفها، اون را به شما شناساند، فصدقوه، او را تصدیق کنید. خب این آیه شریفه در جهت همین عرصه و روایت هر دو یک چیز را بیان می کنند. فضائل اهل بیت قابل شمارش نیست. فضائل اهل بیت، چه از نظر تعداد یعنی عدد این فضائل، چه از نظر عمق و چه از نظر وسعت بی انتهای. کسی نمیتواند فضائل اهل بیت را به شماره در بیاورد از نظر تعداد، کسی نمیتواند بفهمد فضائل را به شکل کامل از نظر عمق، و کسی نمیتواند احاطه پیدا کند بر وسعت هر کدام از این فضائل از نظر وسعت. روایت دیگری براتون بخونم که این روایت زیبا بسیار هماهنگی داره با کلمات این دوتا آیه شریفه. این روایت را در عرض می شود که بهار علامه مجلسی جلد 38 صفحه 197 از مناقب خوارزمی نقل می کنه که ابن عباس راوی این روایت هست. ابن عباس می گوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولو ان الرياض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس كتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. این خطاب از رسول خدا به مسلمانان. ولو ان الرياض اقلام، اگر جنگل ها تبدیل به قلم بشود، والبحر مداد، دریا تبدیل به جوهر مرکب بشود، والجن حساب، تمام جنیان عالم اینها حسابگر بشوند، حساب کننده بشوند، والانس کتاب، تمام انسانها کاتب و نویسنده بشوند، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، نمیتوانند فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را بشمرند، شمارش کنند، احصا کنند، عرض شود که به عدد در بیاورند. خب میبینیم این روایت شریف چقدر شبیه هست کلماتش به آیه شریفه ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام. اینجا حضرت میفرماید ولو ان الرياض اقلام والبحر مداد الى اخره. خب یک روایت هم بخوانم براتون. روایتی هست که به هر دوتای این آیه با هم استدلال کرده و در صدد تفسیر هر دوتا آیه است که از آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام این روایت نقل شده. این روایت عبارت است از روایت دوم از جلد 26 بهار که علامه مجلسی در جلد 26 این رو به عنوان دومین روایت از جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه که خب میدانید جابر ابن یزید جعفی از اصحاب سر ائمه است و روایات بسیار پرباری را عرض می شود که از ائمه نقل می کند. و همینجا این را عرض بکنم، جابر ابن یزید جعفی می گوید من 70,000 حدیث در فضیلت اهل بیت یا در معارف اهل بیت بلد بودم که نمی توانستم اونها را برای مردم بیان کنم، یعنی مردم طاقت و تحمل شنیدن این روایات را نداشتن، که گاهی به امام عرض می کرد که این روایات در سینه من سنگینی می کند، حضرت می فرمودن برو سرت را داخل چاه بگذار و بگو حدثنی عرض شود که جعفر ابن محمد، بگو آقا امام صادق این حدیث را برای من کرده و این حرف ها را به چاه بزن تا سبک بشی. 70,000 حدیثی که یکی از اون حدیث ها را مردم تحمل شنیدن او را، دشمنان که هیچ حتی خود شیعیان قابلیت شنیدن او را نداشتند. خب فضائل اهل بیت چیزی نیست که کسی بتواند ادعا کند من میتوانم به کنه او برسم یا او را جمع کنم. همه اونها را در روایات متواتره داریم. بابی را علامه مجلسی در عرض شود که بهار جلد دو یک باب مستقلی را روایات متواتره را در این زمینه جمع کرده، ان حدیثنا صعب مستصعب، ان امرنا صعب مستصعب، امر ما، حدیث ما، معرفت ما بسیار سخت است، کسی نمیتواند به کنه معرفت اهل بیت واصل بشود. حالا در این حدیثی که عرض بکنم، قسمتی از این حدیث را نقل بکنم، حدیث مفصلی است از جابر ابن یزید جعفی، حدیث دوم از جلد 26 بهار، که عزیزانی که مایلند در بحث امام شناسی و در بحث امامت مطالب نابی را دنبال بکنن حتما به این حدیث مراجعه کنن. حدیث مفصلی است از جابر ابن یزید جعفی در امام شناسی و شناخت امامت و مقداری هم در بحث براءت این حدیث وارد شده و حدیث مفصلی است. قسمتی از این حدیث را که آقا امام سجاد علیه السلام استشهاد به این دعای شریفه فرمودن، این قسمت را براتون انتخاب کردم. حضرت قال صلوات الله علیه، آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن یا جابر او ما تدری مل معرفه، جابر آیا میدانی معرفت چیست؟ آیا حقیقت معرفت را میدانی؟ المعرفت و اثبات و توحید اولا ثم معرفت المعانی ثانیا. معرفت این است، اولا اثبات توحید، در مرحله دوم شناخت معانی. بعد جملاتی دارد حضرت، بعدن استشهاد می فرمد و هو قوله تعالی لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، که در اینجا حضرت به این آیه و تلا ایضا آیه بعدی لقمان، سوره لقمان آیه 27 را هم اشاره فرمودن ولو انما فی الارض من شجره اقلام، بعد شروع کردن حضرت توضیح داده. یا جابر اثبات التوحید و معرفت المعانی، جابر این که گفتم معرفت دو چیز است، اثبات توحید و شناخت معانی، اما اثبات التوحید را برای تو توضیح بدم. اما اثبات التوحید، این که توحید را اثبات کنی، ایمان و اقرار و این که ایمان به توحید در قلب انسان به شکل ثابت و مستقر و به شکل ایمان قوی در بیاید، این جمله است. معرفت الله، شناخت خدا، القدیم، خدایی که زمانی از او جلوتر نبوده است، زمانی از او خالی نبوده است، او فوق زمان است، قدیم است، همیشه بوده است، نه آن که در ظرف زمان بلکه فارغ از زمان و بدون احتیاج به زمان، و قدیم به این معنا که زمانی از او خالی نبوده است. الغائب، خدایی که غیب است، فهم و درک و شناخت او به آسانی میسر نیست. الذی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، دیده‌ها خداوند را نمی‌بیند ولی خداوند مدرک و بیننده تمام ابصار و دیده‌ها هست. و هو اللطیف الخبیر، خدا اون کسی است که لطیف است، یعنی فهم و معرفت و درک او از ذهن‌های لطیف هم فراتر است و خبیر است، آگاه است به هر چیزی، هیچ چیزی از علم او مخفی نیست. و هو غیب باطن ستدرکو کما وصف بهی نفسه، خداوند غیب است و باطن است، اونجوری که خداوند خودش را معرفی کرده تو او را درک میکنی. این جملات کوتاهی که حضرت در بیان توحید بیان میفرماید، اون مقداریش که مربوط به حساب تفسیر این آیات هست، به این جهت حضرت میخوان اشاره بکنن که خداوند مدرک ابصار است، بصر و دیده ها خداوند را درک نمی کنند. خداوند قابل دسترس هر انسان عادی نیست که بتواند مستقیما با خدا ارتباط پیدا بکند، غیر از انبیا و اولیا که مستقیما خدا با اونها سخن میگه، کسی، انسانی، بشری نمیتواند خدا را درک کند، به دیده ببیند نعوذ بالله، یا به کنه ذات خدا پی ببرد و امثال اینها. لذا این خداوند باید برای واسطه بین خودش و بین انسانها کسی را قرار بدهد. ظاهرا استشهاد حضرت از این جهت است. خب بعد می فرماید و اما المعانی، ای جابر اون دومی که شرط معرفت حقیقی بود، معانی، معانی الهی، معانی الهی کیست؟ فنحن معانیه، ما اهل بیت معانی و حقیقت وجود هستیم، معانی حقیقی هستیم. و مظاهره فیکم، ما مظهر خدا در بین شما هستیم. اگر انسانهای عادی نمیتوانند کلام خدا را بشنوند، اگر نمیتوانند اوصاف خدا را بدانند، اگر نمیتوانند اوامر و نواهی خدا را به شکل مستقیم از خدا بگیرند، واسطه بین اونها و بین خدا لازم است. نحن مظاهره فیکم، ما اهل بیت مظهر خدا در بین شما مردم هستیم. گفته اهل بیت گفته خداست، امر اهل بیت امر خداست، نهی اهل بیت نهی خداست، حکمت اهل بیت حکمت خداست، اراده اهل بیت عین اراده خداست، علم اهل بیت عین علم خداست، مظهر خداست. امام علیه السلام باید مظهر خدا باشد در بین بندگان. فرمود و اما المعانی فنحن معانیه و مظاهر و فیکم اخترعنا من نور ذاته. خداوند ما اهل بیت را از نور ذات خود خلق کرد. البته وقتی که احادیث خلقت نور اهل بیت مطرح می شود، این نکته به ذهن نیاید که مثلا نعوذ بالله تکه از نور خدا جدا شد. وقتی می گوییم اهل بیت از نور خدا آفریده شدند، به معنای این نیست که نعوذ بالله خداوند اجزایی دارد یا ترکیبی دارد یا چیزی از او جدا می شود. نه، لیس که مثلهی شی. خداوند اختراع می کند، ایجاد می کند، مستقیما هستی می ده. فرمود ما را از نور ذاتش اختراع کرد و فوض الینا امور عباده. ای جابر، خداوند تمام کارهای بندگان را به ما اهل بیت تفویض کرده، به ما واگذار کرده است. فنحن نفعل باذنه ما نشاء. ما به اذن خدا هر آنچه که بخواهیم انجام می دهیم. و نحن اذا شئنا شاء الله. ما اگر اراده کنیم خداوند اراده می کند. و اذا اردنا اراد الله. اگر ما اراده کنیم خدا هم اراده می کند. چرا؟ اراده ای که تخلف ندارد. اراده عیناً آینه که منعکس می کند. خداوند که اراده کند، اهل بیت اراده می کند. اگر اهل بیت اراده کردند، معلوم می شود خداوند اراده کرده است. و نحن حلنا الله عز وجل هذا المحل. خداوند این محل و جایگاه را به ما اهل بیت داده است. و اصطفانا من بین عباده و جعلنا حجته فی عباده. خدا ما را انتخاب کرده از بین بندگان و ما را حجت بر بین بندگان و بر بندگان قرار داده. فمن انکر شیئا ورده. هر که انکار کند در این زمینه مقام و فضیلت ما را و رد بکند، فقط رد علی الله جل اسمه، بر خدا رد کرده. و کفر به آیاتی، به آیات خدا کفر ورزیده. و انبیائهی و رسولهی، به انبیاء خدا کفر ورزیده، به رسول خدا کفر ورزیده. که البته توضیحی لازم است در این زمینه بدم. روایات دیگری هم هست که شاهد بر این مطلب خواهد آمد. این که می دانیم خداوند افعال خودش را بدون واسطه انجام نداده است. هر آنچه که در عالم نام وجود بر او صدق میکنه، هر چیزی که موجود است غیر خدا، هر چیزی که غیر از خدا باقی هست، هر چیزی که غیر از خدا حرکت دارد و تکامل دارد و رشد دارد، اینها همه از خدا گرفتند. هیچ وجودی که به خودی خود موجود باشه ما در عالم نداریم. همه اینها وجود را از ذات اقدس الهی گرفتند. بقای خودشون را موجودات از خدا دارند. لحظه به لحظه، آن به آن، خداوند وجود به اونها داده، بقا به اونها داده، کمال به اونها داده. خب حالا این را در روایات میفهمیم که هر آنچه که خدا انجام داده است به واسطه اهل بیت انجام داده. اگر خداوند هستی داده به عالم، به واسطه و به دست اهل بیت به عالم هستی داده. اگر عالم باقی است، لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه از خدا وجود میگیرد، خدا این کار را به واسطه اهل بیت انجام داده. اگر عالم حرکت دارد، تکامل دارد، رشد دارد، تغییر دارد، باز اینها را از خدا گرفته و باز هم اهل بیت واسطه هستند. و روایات در این زمینه بسیار زیاد، روایات متواتر وجود دارد که در مجموع میبینیم خداوند اهل بیت را مظهر صفات ذات خودش قرار داده و اهل بیت را فاعل صفات فعلش. هر آنچه از خدا صادر می شود نسبت به غیر خدا به واسطه اهل بیت است. در جایی دارد امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا بین الکاف و نون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این که خداوند هرگاه اراده کند چیزی را میگوید باش پس او می باشد، به اراده خدا. امیرالمومنین فرمود این کن که خداوند به چیزی میگوید و او محقق می شود، من بین کاف و نون هستم، یعنی ما اهل بیت واسطه فعل خدا هستیم. بعد فرمود بل انل کاف و نون، من همون اراده خدا هستم. خداوند اراده خودش را در قلب امام قرار داده. در روایات می کنیم، شاید در همین روایت جابر ابن یزید جعفی باشد یا در روایت طارق ابن شهاب باشد، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود قلب الامام مرکز و مشیت الله. قلب امام مرکز مشیت خداست. خدا هر آنچه را که بخواهد به قلب امام منعکس می شود و اراده امام علیه السلام اون شعر رو در خارج محقق می کند. همچنانی که قلب امام خزانه علم خداست، علم خدا را خداوند در قلب امام قرار داده، هر آنچه که در علم خدا هست در قلب امام منعکس است. پس اگر قلب امام مرکز اراده خداست، هر آنچه که در عالم اتفاق می افته به اراده امام که عین اراده خداست، چیزی اضافه و کم از اراده خدا ندارد، اتفاق می افتد. و این مقامی است که خداوند خودش به اهل بیت داده. این نعوذ بالله موجب غلو یا موجب عرض می شود که خروج از توحید نیست. خداوند چنین اراده کرده است که علم خودش را به اهل بیت بده، اراده خودش را، حکمت خودش را، کارهای عالم را به واسطه اهل بیت در زیارت جوادیه امام رضا علیه السلام می خوانیم: بکم سکنت سواکن و تحرکت المتحرکات، به وسیله شما اهل بیت هر آنچه که ساکن است به واسطه شما ساکن است، هر آنچه که متحرک است به واسطه شما متحرک است. و این در بسیاری از روایات مطرح شده است. در اینجا امام سجاد علیه السلام فرمود: ادا شئنا شاء الله، هرگاه ما اراده کنیم خدا اراده می کند، هرگاه که ما بخواهیم خدا می خواهد. خب اون روایت که دیگر معروف بین شیعه و سنی همه قبول دارن: ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند برای غضب فاطمه سلام الله علیها غضبناک می شود و برای رضای فاطمه رضایتمند می شود. یعنی اگر هر آنچه که در عالم موجود است که رضایت خدا پشت او هست، چیزی موجود نمی شود مگر به اذن خدا. اذن خدا در پی اذن فاطمه است، رضایت خدا در پی رضایت فاطمه سلام الله علیها است. و این مقامی است برای اهل بیت که بسیاری از روایات این رو اشاره می کنند. خب یک روایت دیگر براتون بخوانم درباره همین آیات شریفه، بسیار روایت زیبایی است. ممکن است قسمت‌هایی از این روایت را هم شنیده باشید که کامل اون رو براتون بخوانم. این در بهار 38 علامه مجلسی این روایت را نقل کرده در صفحه 196 از آقا امام صادق علیه السلام، که حضرت از آبایشون آقا امام صادق علیه السلام از امام باقر از امام سجاد تا برسد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا رسول خدا این بیان رو فرمودن: ان الله تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب علیه السلام فضائل لا یحصی عددها غیره، خداوند برای برادرم علی ابن ابی طالب فضائلی قرار داده که عدد آنها را غیر از خدا هیچ کس نمیتواند بشمارد. عدد فضائل را عرض کردیم، تعداد و شمارش آنها، چه رسد به فهم آنها، چه رسد به نامحدود بودن هر کدام از این فضائل، چه رسد به وسعت و عمق هر کدام از این فضائل. فرمود خداوند برای برادرم علی ابن ابی طالب فضائلی قرار داده است که عدد او را کسی نمیداند مگر خودش. فمن ذکره، پس بنابراین هر کس که ذکر فضیلتا من فضائله، هر کس فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را یاد کند، ذکر کند، مقرن بها، این نکته خیلی مهمه، اقرار به این فضیلت داشته باشه، جایگاه امیرالمؤمنین را به عنوان حجت خدا، به عنوان امام برحق، به عنوان وصی پیغمبر خدا قبول داشته باشد. پس کسی که یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را نقل کند، ذکر کند، یاد کند و اقرار به اون فضیلت داشته باشد، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خداوند در اثر این کار هر گناهی را که این شخص انجام داده باشد، ما تقدم قبل از این انجام بدهد یا بعد از این انجام بدهد، خداوند گناهان او را می شوید و پاک می کند. حالا این بحث که درباره گناهان ما تأخر جای خود بحث دیگری می طلبد، بله این شخص عاقبت به خیر خواهد بود و مغفور از دنیا خواهد رفت و این وعده رسول خداست و روایات در این زمینه بسیار زیاد است. من جمله همینجا می‌فرماید خداوند گناهان او را می‌بخشد، هر آنچه گناهی قبل از این انجام داده، هر آنچه گناهی بعد از این انجام بدهد، ولو وافا یوم القیامه بذنوب الثقلین، حتی اگر روز قیامت در محضر خدا حاضر بشود با گناه تمام انس و جن، اگر گناه تمام انس و جن به گردن کسی باشد، ولی فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را با اقرار به ولایت او بیان کند، خداوند گناه او را میبخشد، عاقبت به خیر میشود. بند فرمود و من کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، هر کس فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب را بنویسد، لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقي لتلک الكتابه رسم، تا زمانی که اثری از اون نوشته روی کاغذ موجود هست، ملائکه خدا برای او استغفار میکنند. و من استمع، هر که بشنود فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را، و من استمع الى فضیله من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، هر آنچه گناهی را که به واسطه شنیدن به گوش کسب کرده خداوند او را میبخشد. البته این نکته باقی بماند که بحث جنبه حق الناسی گناه جای خود را دارد. حق الناس بحث دیگری است، حق الناس ادا شدنی است. اون گناهی که معصیت خدا بوده او پاک شده است، گرچه حق الناس را باید ادا کند. بسیاری وقتا گناهی بخشیده می شود، اما گناه سه جنبه دارد: یکی جنبه معصیت خدا، یکی جنبه عرض می شود حق الناس، یکی جنبه عهده و ذمه. جنبه معصیت خدا این است که انسان گناه کرده و امر خدا را زیر پا گذاشته. جنبه حق الناس اون بدهی است که انسان به مردم پیدا کرده. جنبه عهده مانند نمازی که قضا شده، این نماز باید در دوباره تکرار بشود. اگر از دنیا رفته برای او اجاره کنند نماز بخوانند، یا روزه یا حج یا امثال اینها، این جنبه عهده است. وقتی میگوییم گناهی بخشیده شد، معناش این نیست که دیگه اون نمازی را که نخونده هم نیازی نیست بخواند. نه، اون نماز را باید بخواند، از عهده در بیاد. یا مثلا مالی را دزدیده، وقتی میگوییم گناه بخشیده شد، معناش این نیست این مال را هم به صاحبش ندهد. این جنبه معصیت اللهیش بخشیده میشود. فرمود پس کسی که فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را بشنود، خداوند گناهانی را که از راه گوش اون گناهان را مرتکب شده پاک میکند. و من ندر الى کتابت فی فضائله، هر کس نگاهی بکند به نوشته ای از فضائل امیرالمؤمنین، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، اون گناهانی را که به واسطه دیدن معصیت خدا را کرده، خداوند اون گناهان را پاک میکند. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام عباده، نظر به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عبادت است، نگاه به او عبادت است. و ذکره عباده، یاد او، ذکر نام او عبادت است. ولا یقبل ایمان عبد الا بولایته والبراءه من اعدائه، ایمان بنده پذیرفته نمی شود مگر با ولایت امیرالمؤمنین و براءت و بیزاری و کینه نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین. خب باز هم روایتی را در امتداد همین آیات شریفه عرض بکنم. قضیه ایست که سلیمان اعمش معروف است. فقط شاهد مثال را مطرح کنم. در کتاب بشارت المصطفی این روایت را نقل کرده، این چاپهای قدیم صفحه 171، که سلیمان اعمش میگوید که عرض شود که ابو جعفر دوانیقی خلیفه عباسی منو احضار کرد و عرض می شود که در یه جرایان مفصلی که دارد، خلیفه عباسی به سلیمان اعمش گفت که تو چند تا از فضائل امیرالمؤمنین را حفظ هستی، یعنی چند تا روایت در فضائل امیرالمؤمنین حفظ هستی. سلیمان اعمش می گوید فقط تو یسیرا، یه چند تایی من حفظ هستم. سوال کرد چند تا عدد از این فضائل را حفظ هستی؟ قال قلت عشرت آلاف حدیث، 10,000 حدیث من حفظ هستم. این کمه کمه عرض می شود که رواتی که حافظ احادیث اهل بیت و فضائل اهل بیت بودن، این میگوید 10,000 حدیث حفظ بودم. بسیاری از روایات را دشمنان از سر کینه و حسادت از فضائل امیرالمؤمنین روایات را عرض شود که منع کردن، منع از کتابت حدیث کردن. دوستان از ترس روایات فضیلت امیرالمؤمنین را نقل نکردند، ولی که می‌بینیم دنیا شرق و غرب عالم از فضائل امیرالمؤمنین پر شده است. این روایت اعمش هم بعد اون خلیفه عباسی به سلیمان اعمش گفت حالا تو که 10,000 حدیث را در فضیلت امیرالمؤمنین حفظ هستی، من برای تو یک حدیثی میگم در فضیلت امیرالمؤمنین که مطمئنن تو این حدیث را نشنیدی. و بعد حدیث مفصلی را خلیفه عباسی برای سلیمان اعمش نقل میکنه و روایت مفصلی است. یک روایت بسیار زیبایی هست به نام روایت مفاخره امیر المؤمنین علیه السلام با آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، که این روایت هم باز در انتهای روایت مطلبی هست که شاهد بر بحث ما میشه. و بحث ما در این بود که کلمات الله که اهل بیت عصمت و طهارت هستن، هر آنچه که فضائل اونها نوشته بشود و گفته بشود باز به پایان نمیرسد. این روایت چون که روایت زیبایی هست بیشتره و در این روایت استشهاد به آیات قرآنی هم وجود داره، این قسمت های از روایت رو براتون قرائت میکنم. روایت را در عرض شود که فضائل شازان ابن جبرائیل قومی نقل کرده در صفحه عرض شود که 84 و کتاب شریفی است، کتاب فضائل شازان ابن جبرائیل. همین روایت رو باز مرحوم علامه سید هاشم بهرانی در حلیت الابرار هم نقل کرده و به نام حدیث مفاخره علی ابن ابی طالب علیه السلام با امام حسین علیه السلام. مفاخره به معنای عرض بیان موارد فضیلت، بیان هر کسی موارد فضیلت و فخر و افتخار و نسب خودش را بیان کند، این چیزی به عنوان مفاخره است. البته می دانیم در انسانهای عادی وقتی مفاخره می کنند، بیان می کنند مثلا کلماتی را در فضیلت خودشون یا در فخر خودشون، برای غرضهای دنیوی و مادی غالبا هست. و اما اگر اهل بیت علیهم السلام یک جاهایی فضائل خودشون رو بیان میکنن یا مفاخره میکنن، این جنبه همون بیان فضائل است که رسول خدا فرمود بیان کنید فضائل امیرالمؤمنین را، جنبه تعلیم است، جنبه بیان فضائل است. لذا این نکته در این روایت باعث سوال نشه که چرا مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام مفاخره میکنن، یعنی بیان موارد فخر و فضیلت خودشون رو میکنن. در این روایت میفرماید که یک روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن و در محضر رسول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام هم حضور داشتن. در این اثنا آقا امام حسین علیه السلام داخل شدن که تقریبا در روایت داره که سن 6 سال بودن امام حسین علیه السلام. آقا رسول خدا ابو عبدالله الحسین رو به آغوش گرفتن و در دامن خودشون گذاشتن و شروع کردن بین چشمان امام حسین علیه السلام رو و لبان مقدس امام حسین رو بوسیدن. خب امیرالمؤمنین که این صحنه رو مشاهده می کردن، دیدن رسول خدا فرزندشون امام حسین رو تو بغل گرفته، لبهای او را میبوسه، بین چشمان او را میبوسه، خطاب کردن به رسول خدا: یا رسول الله اتحب ولدی الحسین، یا رسول الله آیا پسرم حسین را دوست داری؟ قال النبی، پیغمبر خدا فرمودن: و کیف لا احبه و هو عضو من اعضائی، چرا حسین را دوست نداشته باشم؟ چگونه حسین را دوست نداشته باشم در حالی که حسین پاره ای از تن من، پاره ای از اعضای منه؟ فقال علیون: یا رسول الله، امیر المؤمنین سؤالی کردن: ای رسول خدا، ایما احب الک، انا ام الحسین، کدام در نزد تو محبوب ترین؟ من امیر المؤمنین نزد شما ای رسول خدا محبوب تر هستم یا فرزندم حسین علیه السلام نزد شما محبوب تر است؟ در اینجا امام حسین علیه السلام جواب پدر را دادند. امام حسین خطاب کردن، عرض کردن به پدر: یا ابتا، من کان اعلا شرفن کان احب الی النبی و اقرب الی. بابا جان، یا ابتا، بابا جان، اون کسی که شرافت بیشتری داشته باشه اون نزد پیغمبر اکرم محبوب تر و مقرب تر، پیغمبر او رو بیشتر دوست داره. خب این جمله امام حسین علیه السلام معنی داشت. امیر المؤمنین فرمودن: پسرم، قال علی لولد، اتفاخرونی یا حسین، حسین جان دوست داری با من مفاخره کنی، فضایل خودمون رو، فخر خودمون رو بشماریم ببینیم کی بیشتر فخر داره، کدام ما شرفمون و فخرمون بیشتر است که نزد رسول خدا محبوب تر باشیم، مقرب تر باشیم؟ قال نعم، امام حسین علیه السلام در همون سن طفولیت عرض کرد که بله من میخوام با شما مفاخره کنم، یا ان شئت اگر دوست داشته باشید، اگر بخواهید با شما مفاخره میکنم. فقال له الامام علی علیه السلام، امیرالمؤمنین رو کردن به امام حسین، شروع کردن از بعضی از فضائل خودشون، بعضی از مناقب خودشون و مفاخر خودشون شروع کردن بیان کردن که بعضی از اینها رو من میخونم. یا حسین، حسین جان، انا امیر المؤمنین، من امیر و پادشاه تمام مؤمنین عالم هستم، که خود این امیر المؤمنین معنایی دارد در روایات عرض شود در زمان رجعت معلوم میشود معنای امیر المؤمنین چیست. انا لسان الصادقین، من زبان گویای صادقین هستم. انا وزیر المصطفی، من خلیفه و جانشین رسول خدا هستم. انا خازن علم الله، من مخزن علوم الهی هستم و مختار و من کسی هستم که خدا مرا اختیار و انتخاب کرده است. انا قائد السابقین الى الجنه، من رهبر و قائد کسانی هستم که در اول وهله به بهشت منتقل می شوند. بعد فرمود انا حبل الله المتین، من اون حبل الله متین هستم که خداوند در قرآن فرموده واعتصموا بحبل الله. اینا کلمات را هر کدام اشاره به آیاتی از قرآن دارد، برای اینکه مفصل نشه من اون آیات را عرض می شود که تکرار نکنم، خود کلمات روایت را بخوانم. انا الذی تزوره ملائکه السما سماوات، من اون کسی هستم که ملائکه آسمان ها مرا زیارت می کنند. انا لسان الله الناطق، من زبان گویای خدا هستم. انا حجت الله تعالی علی خلقه، من حجت خدا بر خلق و مردمان هستم. انا ید الله القوی، من دست قدرت الهی خدا هستم. عرض کردیم خداوند قدرت خودش را به اهل بیت داده، قوت خدا به دست اهل بیت. انا وجه الله تعالی فی السماوات، من روی خدا هستم که در آیه شریفه فرمود فاینما تولوا فثم وجه الله، اون رو و صورت خدا، اونی که بیانگر تام و تمام و کلمه تام و تمام الهی است، من هستم. انا جنب الله الظاهر، من اون نزد خدایی هستم که در آیات شریف اشاره شده. انا جنب الله الظاهر، که به طور ظاهر در بین مردم هستم. انا باب الله الذی منه یؤتا، من همان باب الهی و در الهی هستم که هر که خدا رو بخواد از اون در باید وارد بشه. انا بیت الله من دخله کان آمنن، من خانه خدا هستم که هر کس وارد خانه خدا بشود در امان خواهد بود. فمن تمسک به ولایتی و محبتی امن من النار، من کسی هستم که کسی که تمسک به ولایت من بکند و تمسک به محبت من کند از آتش جهنم در امان خواهد بود. انا الذی قال الله تعالی فی و فی حقی، من اون کسی هستم که خداوند درباره من و در حق من فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم در واقعه قدیر. فمن احبنی کان مسلمن مؤمنن کامل یا کامل الدین، هر که مرا من امیر المؤمنین را دوست داشته باشه کامل الایمان خواهد بود، مسلمان خواهد بود، مؤمن خواهد بود، دین او کامل خواهد بود. الیوم اکملت لکم دینکم، خداوند فرمود دین شما را کامل کردم، من مصداق او هستم. پس مؤمنی و مسلمانی دین کامل دارد که محبت مرا و ولایت مرا داشته باشد. انا النبأ العظیم الذی اکمل الله تعالی به الدین، من اون نبأ العظیمی هستم، اون خبر عظیمی هستم که خداوند به واسطه من دین را کامل کرد. یوم قدیر خم، در روز قدیر خم. بعد باز جملاتی دارد، باز می فرمد انا صلاة المؤمن، من نماز مؤمنین هستم. انا حی علی الصلاة، من حی علی الصلاة و تشویق به نماز هستم. انا حی علی الفلاح، من کسی هستم که تشویق به فلاح و رستگاری و نجات هستم. انا حی علی العمل، من کسی هستم که تشویق کننده بر عمل خیر هستم. انا الذی اصحابی یوم القیامه من اولیای المبرعون من اعدائی، من کسی هستم که یاران من در روز قیامت براءت میجوین از دشمنان من. و عند الموت لا یخافون، دوستان من، یاران من، اصحاب من در هنگام مرگ ترس ندارند. ولا یحزنون، ذره حزن در دلشون نیست. و فی قبورهم لا یعذبون، یاران و مؤمنینی که به من ایمان دارن در قبرهاشون معذب نمیشوند. بعد باز جملاتی دارد، باز فرمود انا الذی شیعتی، متوثقون ان لا یوادو من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم او ابناءهم. اشاره به آیه آخر سوره مجادله، حضرت فرمود انا الذی شیعتی متوثقون، من کسی هستم که شیعه من پیمان بستن، شیعه من کسانی هستند که این امر از آنها قطعیه و مسلم است و پیمان بر این بستن. ان لا یوادو من حاد الله، دوستی کسی که با خدا دشمنی کرده در دلشون نباشه. آیه بسیار مهمی است، آیه آخر سوره مجادله، درباره این که مؤمنین مسلمانان وظیفه شون نسبت به دشمنان خدا از لحاظ قلبی، از لحاظ براءت، چه وظیفه‌ای ما داریم نسبت به دشمن خدا و دشمن ولی خدا و دشمن رسول خدا و اهل بیت. فرمود من کسی هستم که شیعیان من پیمان دارن بر این که با کسی که به خدا، با خدا و رسول خدا جنگیده، با اونها محبت نداشته باشن، مودت نداشته باشن، حتی اگر اون دشمنان پدرشون یا فرزند خودشون باشه. بعد فرمود انا الذی شیعتی یدخلون الجنه بغیر حساب، من کسی هستم که شیعیان من بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشوند. انا الذی عندی دیوان الشیعه باسمائهم، من اون کسی هستم که اسم تمام شیعیان در کتابی در نزد من هست. انا عون المؤمنین و شفیع لهم عند رب العالمین، من یار و مددکار مؤمنان و شفیع مؤمنان در نزد خدا هستم. انا الضارب بالسیفین، من کسی هستم که با دو شمشیر جنگیدم. انا کاسر اللات والعزا، من کسی هستم که لات و عزا را شکستم. اشاره به اون زمانی که امیرالمؤمنین بر بالای دوش نبی اکرم بت‌های کعبه را از بین بردن. انا الذی یعبد الله، من اون کسی هستم که خدا را عبادت می کنم. انا ترجمان الله، من ترجمه و مظهر و نشان دهنده کامل خدا هستم. انا علم الله، انا عیبت علم رسول الله، من علم خدا هستم، من مخزن علم رسول خدا هستم. انا قسیم الجنت و النار، من قسیم بهشت و جهنم هستم. اوصاف را فرمودن که بعضی را گفتم، بعضی را اختصارا عرض نکردم. فعندها سکت علی علیه السلام، در اینجا امیر المؤمنین این جملات رو که فرمودن بعد سکوت کردن. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم للحسین، آقا رسول خدا بعد از این که امیر المؤمنین مناقب و فضائل خودشون رو بعضی از اینها رو اشاره کردن، رسول خدا به امام حسین که در دامن خودشون بودن رو کردن و فرمودن اسمعت یا ابا عبدالله ما قاله ابو، حسین جان اون چیزهایی که پدرت فرمود آیا شنیدی؟ و هو عشر عشیر معشار من ما قاله من فضائله و من الف الف فضیله و هو فوق ذلک اعلا. شاهد ما از این روایت که مربوط به این آیات شریفه باشه این فرمایش رسول خدا است. رسول خدا فرمود حسین جان این جملاتی که امیرالمؤمنین پدرتو بیان کردن شنیدی، اما بدان این کلماتی که امیرالمؤمنین در فضیلت خودش گفت هو عشر عشیر معشار ما قاله، عشر یعنی یک دهم، عشیر باز هم یعنی یک دهم، معشار هم یعنی یک دهم، یک دهم از یک دهم از یک دهم، یعنی یک هزار روم از فضائل او و من الف الف فضیله، از هزار هزار فضیلت، از هزار هزار فضیلت این یک هزار رومه فضائل او بود که گفت. و اما این جمله شاهد بحث ما را کامل میکند، و هو فوق ذلک اعلا، امیرالمؤمنین بالاتر از همه اینها هست که من میگویم، بالاتر از همه اینها هست که گفتم. خب فقال الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمود الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، خدا را شکر کرد امام حسین برای این مناقب و فضائلی که برای امیرالمؤمنین و برای اهل بیت هست، خدا را شکر کرد که خدایا شکر میکنم تو را بر این فضائلی که ما را بر مؤمنین دیگر برتری دادی و علی جمیع المخلوقین و خص جدنا بالتنزیل و التعویل و صدق و مناجات الامین جبرائیل و اوصاف را فرمودن و جعلنا خیار من استفاه الجلیل و رفعنا علی الخلق اجمعین. خب تا اینجا امام حسین علیه السلام شکرگزاری کردن در مقابل این فضائلی که خداوند به اهل بیت داده، بعد رو کردن به پدرشون امیرالمؤمنین. بالاخره این مفاخره بود، امیرالمؤمنین این جملات رو در فخر خودشون فرمودن. حالا امام حسین باید ببینیم این جملات رو آیا قبول دارد یا نه، مفاخره رو قبول دارد یا نه. ثم قال الحسین علیه السلام اما ما ذکرت یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین بابا جان، آنچه را که شما فرمودید فانت فیه صادق امین، شما درست راستگو و امانت دار بودی در بیان این جملات. امام حسین علیه السلام اینجا دیگه سکوت کردن احتراما. فضائل خوب در مفاخره باید دو طرف فضائل خودشون رو نقل بکنن، اینجا دیگه سکوت کردن. در اینجا رسول خدا رو کرد به امام حسین علیه السلام، اذکر انت یا ولدی فضائلک، حسین جان پسرم تو هم فضائل خودت را بیان کن. فقال الحسین، اینجا جملات مختصری امام حسین علیه السلام در بیان فضائل خودشون دارن که در مقابل پدر این جملات را میگن. یا ابته انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب، من حسینی هستم که فرزند همین علی ابن ابی طالبم. و امی فاطمه الزهرا، من بارها این روایت را خوندم، هرگاه به اینجا میرسم عرض می شود که نمیتونم خودم رو درست، احساسات خودم رو نگه دارم. من فرزند علی ابن ابی طالب هستم و مادر من فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین هست. فضیلت من اینه، فخر من اینه، شرف من اینه. پدرم امیر المؤمنین است، مادرم سیدت نساء العالمین فاطمه زهراست و جدی محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سید بنی آدم اجمعین لا ریب فی. یا علی، بابا جان، امی افضل من امک عند الله، مادرم از مادر تو با فضیلت تر است در نزد خدا و در نزد مردم، و پدرم از پدر تو با فضیلت تر است و جدم از جد تو با فضیلت تر هست، و من کسی هستم که و انا فی المهد ناغانی جبرائیل، من کسی هستم که جبرائیل گهوار جنبان من بود و برای من لالایی میخوند در هنگامی که در گهواره بودم. و تلقانی اسرافیل، من کسی هستم که اسرافیل برای زیارت قنداقه و گهواره من میامد. یا علی، انت عند الله تعالی افضل منی، علی جان تو از من در نزد خدا افضل و برتری. و انا افخر من که بالآباء والامهات والاجداد، من از نظر پدر و جد و مادر از تو با فضیلت تر و با فخر و شرافت تر هستم. قال راوی میگه ثم ان الحسین اعتنق اباه، در اینجا امام حسین علیه السلام امیر المؤمنین را به آغوش گرفتن و جعل یقبله، شروع کرد بوسیدن امیر المؤمنین. و اقبل علی علیه السلام یقبل ولده الحسین، امیر المؤمنین هم شروع کردن بوسیدن فرزندشون حسین. و هو یقول، امیر المؤمنین می فرمو زادک الله تعالی شرفا و فخرا و علما و حلما، حسین جان خدا به فخر تو اضافه کند، خدا به شرف تو اضافه کند، خدا به علم و حلم تو اضافه کند. و لعن الله تعالی ظالمین، حسین جان خداوند لعنت کند بر کسانی که ظالم تو هستند. لعن الله تعالی ظالمی که. یا ابا عبدالله، ثم رجع الحسین علیه السلام الى النبی، باز دوباره امام حسین علیه السلام به آغوش رسول خدا برگشتند. این هم شاهد مثالی در باره این که فضائل اهل بیت و مناقب اهل بیت پایان ناپذیر، نامحدود و بی پایان است، که ان شاء الله باز هم در این زمینه روایاتی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.